هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده.
آیا این پیامبر شکست خورده میتونه برای ما اسوه و الگو باشد؟
در لؤلؤ و مرجان حدیثی از مولانا عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است
که خداوند بخشی از آیات رو از رسول خدا فراموش و از ذهن رسول خدا دور میکرد. این آیه قرآن رو چیکارش کنیم؟
بعد از جناب بخاری و مسلم از زبان ام المؤمنین خداوند و رسول صلی
الله علیه و آله توهین میکنه. حضرت رسول فرار کرد دیگه، اگر اینطور باشه
پدر پیامبر صلی الله علیه و آله در جهنم.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم به شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت. با قسمتی دیگه میهمان منازل شما عزیزان هستیم و خواهیم پرداخت به ادعای پرتکرار و در واقع که مدام بهش استدلال میکنن و مدام این ادعا رو تکرار کردن در طول سالهای متمادی شبکه‌های وهابی و ادعا هم دارن که این استدلالشون استدلالی قرآنی هست. کلیپی مرتبط با این ادعای پرتکرار رو با هم ببینیم، در خدمتون خواهم بود.
دو تا سوال از محضرتون کنم.
درود بر شما.
من ام المؤمنین عایشه که بر حق بوده،
بله،
علی علیه السلام هم که خلیفه چهارم بوده،
بله،
جفت این دوتا خوب بودن،
بله،
چرا در جنگ جمل با هم جنگیدن؟ کدومشون ناحق بودن؟ دوم از این که مطلبی که میخواستم از شما بپرسم اینه که اگه تمام صحابه
اجازه بده
بودن...
اجازه بده آقای عثمان، اجازه بده آقای عثمان، آقای عثمان
اجازه بده
آقای عثمان یه سال اول اجازه بده من یک کم جواب بدم، بعد به سال دومم میپردازیم. از دیدگاه اهل سنت دو نفر میتونند هر دو مؤمن باشن و مسلمان باشن و با یکدیگر هم بجنگن. هیچ اشکال که داره، نه اینکه اشکال نداره، ولی میتونه اینطوری باشه. دلیل اهل سنت هم آیه سوره حجرات هست که قرآن کریم میگه، آیه 9 سوره حجرات که قرآن کریم میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با یکدیگر جنگیدند با وجود اینکه اینها با هم دیگه میجنگند، خدا اونها رو چی گفته؟ مؤمن گفته. پس طبق این آیه قرآن کریم میتواند عایشه مؤمن باشد، طلحه و زبیر هم مؤمن باشند و با علی ابن ابی طالب بجنگند و علی ابن ابی طالب هم مؤمن باشد.
همونطور که ملاحظه فرمودید به آیه ای از آیات قرآن کریم استدلال میکنن و بر مبنای این آیه مدعی میشن که جنگهایی که رخ داده است بین امیر المؤمنین علیه السلام و گروه دیگری از صحابه و تابعین که در بین اونها بسیاری از افراد از دشمنان سرسخت امیر المؤمنین بودن، این جنگها جنگ بین دو گروه مؤمن هست، فلذا خود قرآن کریم تصریح داره که اینها مؤمن بودن. و بعد ادامه استدلالشون هست که خب اجتهاد کردن، اجتهادشون مثلا خطا بوده. حتی برخی از وهابی ها و سلفی هایی که بیشتر طرفدار معاویه هستن، حتی این اجتهاد خطا رو هم در مورد معاویه دوست ندارن به کار ببرن و ادعا میکنن که معاویه هم خطا نکرد، صرفا میگن دو طرف اجتهاد کردن. اما اگر ما در این آیه قرآن کریم تأمل بکنیم و تفکر بکنیم که دستور خداوند هم همین هست، میبینیم که اساساً به تصریح قرائن داخلی خود آیه نمیتوانند هر دو گروهی که با هم میجنگند مؤمن به معنای مؤمن حقیقی باشند. خب ملاحظه بفرمایید آیه رو از قرآن کریم. سوره مورد نظر ما سوره مبارکه حجرات هست و آیه 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. ابتدای آیه خداوند می‌فرمایند که اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند شما بین اینها رو اصلاح بکنید. این رو خدمت شما عرض بکنم به عنوان مقدمه که بسیاری از علمای هم شیعه هم مخالفان شیعه و حتی علمای وهابی در مباحث قرآنی به این تصریح کردن، به یک مسئله کاملا واضح و متفقون علیه هست که لفظ مؤمن چه در قرآن کریم چه در روایات و متون دینی به صورت کلی الزاماً به معنای مؤمن حقیقی فقط به کار نمیره. یعنی جایی در قرآن هست لفظ مؤمن می آید، همان معنای حقیقی مؤمن مورد نظر هست. یعنی اگر جایی در قرآن دیدید شما لفظ مؤمن آمده است، چند تا حالت داره: یا واقعا منظور مؤمن حقیقی است، یعنی کسی که واقعا ایمان دارد، در اون درجات خاصی که مؤمنین قرار دارن او هم قرار داره، فلذا بهش گفته می شود مؤمن. جایی هم در قرآن هست که لفظ مؤمن می آید، اما ظاهر لفظ مؤمن هست، منظور و مقصود از لفظ مسلم یا مسلمان هست. یعنی هم در قرآن هم در متون دینی دیگه غیر از قرآن جاهایی لفظ مؤمن می آید اما منظور و مقصود مسلمان هست، یعنی کسی که ظاهر اسلام دارد، یعنی حتی ممکن است منافق باشه اما قرآن از او تعبیر میکند به مؤمن. پس این رو در نظر داشته باشید. با در نظر داشتن این مقدمه که در ادامه برای شما ثابت خواهد شد از روایات صحیح مخالفان شیعه، ادامه آیه رو بررسی میکنیم. میگه فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تبغی حتی تفیع الى امر الله. همینجا و این قرینه نشون میده که منظور از این دو طایفه مؤمنی که در خود آیه آمده، یک گروهش نمیتواند مؤمن حقیقی باشه. چرا؟ چون خداوند میفرماید اگر یکی از این دو گروه بغی کرد، شما چه کار بکنید؟ با اونها بجنگید. دستور به جنگ با یکی از دو گروه. خب اینجا یک سوال مهم هست و یک سوال اساسی که پاسخ به این سوال که خیلی هم روشن هست مشخص میکنه که منظور از دو گروه مؤمن این نیست که واقعا هر دو مؤمن حقیقی هستند. آیا خداوند ممکن است دستور به جنگ با مؤمن بدهد؟ کما اینکه بسیاری از آیات در قرآن کریم و بسیاری از روایات صریح در این هست که جنگ با مؤمن حرام است. اما اینجا ببینید میگه بجنگید با یکی از این دو گروه، اون گروهی که باقی هست. آیا خداوند دستور به جنگ با مؤمن میدهد یا خیر؟ قطعا نمیدهد. همین نشون میده که منظور از دو گروه مؤمن یکیش مؤمن حقیقی نیست. نکته دیگه میگه فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا، در آیه شریفه فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یعنی یکی از این دو گروه باغی میکنند، فعل باغیه هستند. اصلاً باغی بودن با مؤمن بودن آیا قابل جمع هست؟ خیر، چون بغی یکی از بزرگترین و شدیدترین و زشتترین و بدترین مصادیق فسق هست. کسی که مرتکب فسق کبیره بشود امکان نداره مؤمن باشه چنین فردی. بغی و ایمان در یک جا جمع نمی شوند، چون بغی مصداق فسق هست، اون هم نه یک فسق عادی، فسق کبیر، فسق بزرگ. کسی که مرتکب چنین فسقی بشود دیگه اصلا به اون مؤمن اطلاق نمیشه. همین استدلال ها و همین توضیحات مختصر بنده ثابت میکنه که منظور از دو گروه مؤمن در این آیه، اینجا ایمان منظور همون بحثی هست که لفظش وارد شده اما مقصود مسلمان ها هستن، یعنی کسانی که ظاهر اسلام دارن. حالا ممکنه که داخل اونها مؤمن حقیقی باشد، ممکنه در واقع منافقین هم باشن، کما اینکه یکی از این دو گروه قطعاً باید همون افراد باشن و نمیتوانن مؤمنان حقیقی باشن. خب با در نظر داشتن این نکته مهم میخوایم بررسی بکنیم که اساساً بنابر روایات صحیحی که مخالفان شیعه نقل کرده اند، این آیه در چه قضیه ای نازل شد و در مورد چه کسی و چه کسانی نازل شد، و همین ثابت خواهد کرد که استدلال به این آیه برای اثبات مثلا مؤمن بودن یا ایمان کسانی که با امیرالمؤمنین در جمل و صفین جنگیدن استدلال باطل و نادرستی هست. ملاحظه می‌فرمایید در کتاب صحیح بخاری با ترجمه فارسیش رو خدمت شما بنده نمایش میدم، جلد سوم روایتی نقل شده، روایت شماره 2691. در اکثر چاپهای معتبر و مشهور صحیح بخاری هم شماره حدیث مورد نظر همین 2691 هست، طبق ترقیم و شماره گذاری معتبر و مشهور صحیح بخاری. روایت نقل شده از انس بن مالک صحابی که میگه قیل للنبی لو اتیت عبد الله ابن ابی، به پیامبر گفتن اگر شما لطف کنی و بری پیش عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی همون عبدالله ابن ابی سلول منافق که رئیس منافقین بود. فانطلق الیه النبی و رکب حمارا، پیامبر هم در حالی که سوار بر اون مرکبشون بودن که یک قاطری یک چارپایی بود، رفتن به سمت عبدالله ابن ابی سلول منافق. فانطلق المسلمون یمشون معه، پیامبران هم در واقع مسلمانان هم همراهی کردن پیامبر رو. وهی ارض سبختون، یک شورزاری بود. فلما اتاه النبی قال الیک عنی والله لقد آذانی نتن حمارک. عبدالله ابن ابی سلول منافق اونجا که پیامبر رو دید، خطاب به پیامبر گفت بوی تعفن چار پای تو من رو اذیت میکنه. همونجا بی احترامی رو این منافق که رئیس منافقین در زمان خودش بود شروع کرد. فقال رجل من الانصار منهم، یک فردی از انصار از اصحاب پیامبر گفت که والله لحمار رسول الله اطیب ریحا منک، به خدا قسم حمار و الاغ رسول خدا از توی عبدالله ابن ابی سلول منافق بوی بهتری داره، خوشبوتر از توه. فغضب لعبد الله رجل من قومه، دعوا شروع شد، یکی از طرفداران عبدالله ابن ابی سلول منافق حالا اومد شروع کرد و عصبانی شد و شروع کرد به فحاشی به اون صحابی از انصار. فغضب لكل واحد منهما اصحابه، دو طرف درگیر شدن، یک طرف عبدالله ابن ابی سلول منافق و اصحابش، یک طرف هم اصحاب رسول خدا. فکان بینهما ضرب بالجرید والایدی والنعال، با دست و کفش و شاخ و برگ درخت و هر چیزی که اونجا دم دستشون بود با هم درگیر شدن و همدیگر رو میزدن، کتککاری شد. فبلغنا انها انزلت، اینجا بود که چه آیه ای نازل شد؟ این آیه نازل شد، روایت صحیح بخاری داره میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اصلا نزول آیه و ان طائفتان من المؤمنین، اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدن بین اینها رو اصلاح بکنین، در مورد این قضیه هست که یک طرف ماجرا عبدالله ابن ابی سلول منافقه. یعنی حتی روایت صحیح بخاری هم میگه این آیه شریف در قرآن کریم یک طرف ماجراش منافقینن، ولو اینکه در موردشون قرآن کریم از لفظ مؤمن استفاده کرده. و این از همون بابی هست که توضیحش رو خدمت شما عرض کردم، در بسیاری از جاها هم در قرآن هم در احادیث هم در سایر متون دینی از لفظ مؤمن برای مسلمان ظاهری هم استفاده میشه، ولو اینکه حتی منافق باشه، یعنی ظاهرش اسلام باطنش کفره، یعنی منافق. برای این افراد هم بعضی جاها مجازن از لفظ مؤمن استفاده میشه، ولی منظور نیست که مؤمن حقیقی است. این روایت صحیح بخاری هم ثابت میکند که منظور از این آیه شریفه قرآن کریم این نیست که دو گروهی که با هم میجنگن هر دو مؤمن حقیقی هستند، نه، یک طرف منافق است، یک طرف غیر مؤمن است، خارج از ایمان است. اساسا کسی که مؤمن باشد بغیه نمیکنه که قرآن بگه یکی از این دو گروه باقی هست، مثل معاویه ابن ابی سفیان. اما چون که این استدلال رو ارتباطش میدن به ماجرای جمل و صفین، خب ما در مورد بحث صفین و معاویه ابن ابی سفیان در فصل گذشته برنامه امواج شبهه به صورت مفصل بحث کردیم، در مورد شخصیت معاویه و اطرافیانش و اینکه او بر اساس قرآن کریم و روایات صحیحی که علمای بزرگ اهل سنت نقل کردن و به تصریح بسیاری از بزرگان اهل سنت معاویه منافق است و از بزرگترین منافقان زمان خودش بود، از بزرگترین دشمنان سنت رسول خدا و دشمنان امیرالمؤمنین بود. فلذا در مورد صفین نمیخوام بنده در اینجا خیلی صحبت بکنم، اما در مورد ماجرای جمل. پس دیدیم اولا استدلال به این آیه در مورد اینکه اثبات بکنیم کسانی که با امیرالمؤمنین جنگیدن مؤمن هستن باطل هست، چون یک طرف قضیه منافقین و بغات هستن و اینها نمیتوانن مؤمن باشن. اما نکته دیگه به صورت خاص در مورد خود جنگ جمل. ملاحظه بفرمایید، روایتی هست در کتاب المستدرک علی الصحیحین، مستدرک آقای حاکم نیشابوری جلد سوم، روایت هم معتبر هست، نقل شده از ام المؤمنین میمونه همسر رسول خدا که یک فردی اومد پیش ایشون به عنوان همسر رسول خدا، گفتند که در واقع اهل کجا هستی، اهل کجای کوفه هستی؟ گفتش من از بنی عامر هستم. و بعد از اینکه حالا صحبت در مورد اینکه از کجا هست و از کجا اومده و از کدوم قوم و قبیله هست، گفتن که ما جاء بك، قال قلت سار علی الى صفین وكرهت القتال فجئنا الى ها هنا قالت اكنت بايعته. میگه من میخوام داشت در واقع امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رفتن به سمت صفین، همون ماجرای جنگ صفین هست، حالا به جمل هم خواهیم رسید. و کرهت القتال، دوست نداشتم بجنگم کنار امیرالمؤمنین، یعنی کلا جنگ رو که دیدم برام ناخوشایند بود. فجئنا الى ها هنا، به خاطر همین اومدم پیش تو، ای که همسر رسول خدا هستی، ام المؤمنین میمونه. قالت اکنت بایعته، همسر رسول خدا از این فرد پرسید آیا با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودی؟ گفت بله من بیعت کرده بودم. قالت فرجع الیه فکن معه فوالله ما ضل ولا ضل به. این یک معیار مهمی هست برای ما، هم در مورد صفین، هم در مورد جمل، هم در مورد تمامی عملکرد امیرالمؤمنین در طول حیات مبارک خودشون. ام المؤمنین میمونه همسر رسول خدا به اون فرد فرمودن که برگرد برو در کنار امیرالمؤمنین بجنگ با دشمنان او و کسانی که مقابل او هستن. فوالله ما ضل ولا ضل به، به خدا قسم که هرگز امیرالمؤمنین علیه السلام نه گمراه شده از نه کسی به واسطه او گمراه شده. این یک معیار هست برای ما و ثابت میکنه که حتی همسران رسول خدا هم براشون مثل روز روشن بود که امیرالمؤمنین علیه السلام کسی هست که در واقع معیار حق مطلق هست. فلذا چه جمل باشد، چه صفین باشد، چه نهروان باشد، چه هر مسئله دیگه ای باشه، چون امیرالمؤمنین حق مطلق هست و همسران رسول خدا هم این رو براشون مثل روز روشنه، به خاطر همین دستور دادن که چه کار بکن، برو در کنار امیرالمؤمنین ایستادگی کن با دشمنان او بجنگ. گرچه این قضیه در صفین هست، اما این معیار برای ما مهمه که امیرالمؤمنین معیار حق هست. پس تمام کسانی که در صفین بودن، تمام کسانی که در جمل بودن، تمام کسانی که در نهروان بودن، چه از صحابه باشن، چه از تابعین باشن، چه از غیر اینها باشن، بر باطل مطلق بودن، چون در برابر حق مطلق ایستادن. خیلی واضح هست، همسر رسول خدا داره این رو میگه. کسانی که میگن ما همسران رسول خدا رو دوست داریم، ما شیعیان هستیم که واقعا این معیار رو رعایت میکنیم. ام المؤمنین میمونه همسر رسول خدا مگه هست یا نیست؟ واضحه، کلام ایشون واضحه، کلام ایشون معیار حق و باطل رو مشخص کرده. خب این یک نمونه. اما مسئله بعدی و روایات دیگه در همون کتاب مستدرک آقای حاکم نیشابوری، مجموعه روایاتی وارد شده در جلد سوم، ملاحظه می‌فرمایید، روایاتی نقل شده اینجا، دو نمونهش رو بنده اینجا مشخص کردم با علامت. یکیش همین روایت 46-10، روایت نقل شده از ام المؤمنین ام سلمه، از ام المؤمنین میمونه همسر رسول خدا، دیدیم که گفتن امیرالمؤمنین معیار حق مطلق است، احد الناسی هم با ایشون گمراه نشده و خود ایشون هم لحظه ای و هرگز گمراه نشده، پس حق مطلق امیرالمؤمنین است. حالا از ام المؤمنین ام سلمه که قالت ذکر النبی خروج بعض امهات المؤمنین، رسول خدا از همه آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد خبر داشتن. شیعه و سنی این رو اعتقاد داره، این هم یک نمونش. و چون این روایات فراوان هست و طرقش زیاده، دیگه اصلا از جهت سندی هم برای ما مهم نیست، کما اینکه در ادامه روایت صحیح رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد با تصحیحات خود علمای مخالفین شیعه. میگه که رسول خدا، این روایت رو داره ام المؤمنین ام سلمه نقل میکنه، رسول خدا در مورد خروج برخی از همسرانشون صحبت کردن. یعنی خود رسول خدا فرمودن که در آینده ای که اتفاقاتی رو خواهد داد، برخی از همسران من برخلاف توصیه من، برخلاف توصیه قرآن که خداوند فرمود وقرن فی بیوتکن، ای همسران رسول خدا در خانه هایتان بمانید، مبادا فتنه ای بشه از خانه هایتان خارج بشوید و به قول معروف حتی بشوید خدای ناکرده آتش بیار معرکه و فتنه. رسول خدا هم توصیه کردن مبادا چنین چیزی بشود و خروج بعد امهات المؤمنین، رسول خدا اشاره کردن که همچین اتفاقی خواهد افتاد. فضحکت عائشه، عائشه همسر رسول خدا در این هنگام که پیامبر این توصیه رو کردن خندیدن. فقال انظری یا حمیرا الا تکونی انت، پیامبر خطاب به عائشه همسرشون فرمودن که مبادا تو مصداق اونهایی باشی که خروج خواهند کرد. روایت از روایات معتبر اهل سنت. ثم التفت الى علی، و در این هنگام بود که در واقع رسول خدا به امیرالمؤمنین رو کردند و جمله ای رو فرمودن ان ولیت من امرها شیئا فرفق بها، اگر تو قدرت در دست داشتی مدارا کن با عایشه همسر من. فلذا اینهایی که میگن اگر شما شیعیان میگید مثلا عایشه همسر رسول خدا بر امیرالمؤمنین علیه السلام خروج کرد، چرا مثلا امیرالمؤمنین نمیدونم قصاص نکرد، چرا محاکمه نکرد؟ دستور رسول خدا بوده که مدارا بکن، و امیرالمؤمنین هم به مانند پیامبر مصداق رحمت للعالمین هستند، حتی با دشمن ترین دشمنانشون در خوارج هم و نهروان هم مدارا کردن. ابن ملجم هم اگر امیرالمؤمنین زنده میماندن قطعا قصاص نمیکردن. سیره امیرالمؤمنین این رو ثابت میکنه. پس توصیه پیامبر این بود که گفتن اولا ای عایشه همسر من مبادا تو مصداق اونهایی باشی که از همسران من خروج خواهند کرد، و بعد هم به امیرالمؤمنین فرمودن اگر در زمان تو و قدرت تو اتفاقی افتاد تو مدارا کن با همسر من. روایت بعدی، این روایت 46-10، روایت 46-11 نقل شده که لما سار علی الی البصره، زمانی که امیرالمؤمنین رفتن سمت بصره، همون ماجرای جنگهایی که رخ داد، دخل علی ام سلمه زوج النبی یودعها فقالت سر فی حفظ الله و فی کنفه فوالله انك لعلى الحق والحق معك. ام المؤمنین ام سلمه قبل از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام برن به سمت اون جنگ، خطاب به امیرالمؤمنین گفتن که تو بر حق هستی، والحق معك، حق هم با توست. ولولا انی اكره ان اعصى الله ورسوله فانه امرنا ان نقر في بيوتنا، و اگر به خاطر این نبود که نافرمانی بکنم دستور خدا و رسولش رو، که خب توصیه قرآن و رسول خدا این بود که همسران پیامبر در خانه بمانند، ام المؤمنین ام سلمه میگه به خاطر این دستور قرآن و رسول خدا هست که من در خانه میمانم، و الا با توی امیرالمؤمنین میومدم در کنار تو در جنگ. و بعد در ادامه میگه ولكن والله لا ارسلن معك من هو افضل عندي واعز علي من نفسي، ولی حالا که اینطوره من نمیتونم، خود من این که همسر رسول خدا هستم با توی امیرالمؤمنین کنار تو بجنگم و همراه بشم، چه کار میکنم؟ کسی که از خودم برای خودم عزیزتر هست و بیشتر از خودم دوستش دارم را همراه تو میفرستم. ابن عمر، عمر فرزند ام المؤمنین ام سلمه، از اصحاب خاص و در واقع گرانقدر و والا مقام امیرالمؤمنین علیه السلام، فرزند خودش رو ام المؤمنین ام سلمه همراه امیرالمؤمنین فرستاد، چون میگفت تو بر حق هستی، تو حق مطلق هستی. ام المؤمنین میمونه هم همین رو فرمودن، و پیامبر توصیه کردن به همسرانشون و به صورت خاص حتی به عایشه همسر خودشون گفتن مبادا خروج بکنی بر کسی و در فتنه هایی مشارکت بکنی. خب این روایاتی که حالا بنده مجدد اشاره بکنم، روایت 46-10 و 46-11 ملاحظه میفرمایید. در پاورقی قبلش که خود آقای حاکم میگه هذه الاحاديث الثلاثه كلها صحيحه، آقای حاکم نیشابوری میگه این سه تا حدیث آخری که نقل کرده که دو تا شما اشاره کردیم صحیحه، آقای ذهبی هم در پاورقی شماره 46-11 رو میگه على شرط البخاری و مسلم، یعنی حتی تصحیحات علمای مخالفین شیعه هم برای این روایات موجوده. اما خب ما میدونیم در ماجرای جمل یکی از همسران رسول خدا، عایشه همسر رسول خدا، خروج کرد برخلاف توصیه قرآن، برخلاف توصیه رسول خدا، و خیلی برای ما این ارزشمنده و مهمه، برخلاف ادعایی که برخی از مخالفین شیعه مطرح میکنن، حتی در شبکه‌هاشون مدام بهش پروبال میدن که برای مثلا مصالحه، برای برقرار کردن صلح مثلا عایشه همسر رسول خدا آمد. خود علمای سلفی تصریح کردن که چنین چیزی در کار نبوده، برای مصالحه نبوده، خطا بوده، خلاف دستور قرآن و وصیت رسول خدا بوده. آقای البانی سلفی، سلسله الاحادیث الصحیحه، از آقای البانی جلد اول، اولا روایتی هست، روایت صحیح، رسول خدا فرمودند ایتکن تنبح علیها کلاب الحوأب، رسول خدا انذار دادن، هشدار دادن، خطاب به کی؟ خطاب به همسرانشون، که مبادا شما همسران من رسول خدا مصداق اونهایی باشید و مصداق اون زنهایی باشید که کلاب هوعب، سگه های هوعب که یک ناحیه ای هست بر شما پارس بکنند و شما اونجا باشید و صدای اونها رو بشنوید. یعنی رسول خدا فرمودن مبادا خروج بکنید، مبادا در فتنه هایی که بعدن خواهد بود شما مشارکت داشته باشید و خروج بکنید از خونتون. قرآن هم که خدا فرمود و قرن فی بیوتکن. و در ادامه روایت صحیح رو خود آقای البانی نقل میکنه که ان عائشه لما اتت الحوعب، زمانی که عایشه همسر رسول خدا به اون ناحیه حوعب رسید که رسول خدا فرمود مبادا به اونجا برید، مبادا اونجا رو درک بکنید، رسول خدا دستور صریح داد. سمعت نباح الكلاب، عایشه همسر رسول خدا صدای سگه های اونجا رو شنید، عین اون چیزی که پیامبر فرموده بود رخ داد. فقالت ما اظننی الا راجعه، یاد این توصیه و وصیت رسول خدا که افتاد عایشه همسر رسول خدا، تصمیم گرفت برگرده. ترسی در دلش افتاد. ان رسول الله قال لنا، و همین حدیث رو بهش اشاره کرد. فقال لها الزبير، اینجا بود که زبیر وارد شد و گفت ترجعین، میخوای برگردی؟ عسى الله عز وجل ان يصلح بك بين الناس، چه بسا خدا به خاطر تو بین دوتا گروه آشتی برقرار بکنه. این چیزی که مدام میگن به خاطر آشتی رفت، قضیهش اینه، این دروغه. خود عایشه همسر رسول خدا میخواست برگرده، این زبیر بود که مانع شد و بهانه‌ش این بود که ممکن آشتی برقرار بکنی. این دروغی است که گفته شده که همسر رسول خدا عایشه به خاطر آشتی رفت. نه، چنین چیزی نبود. این رو زبیر به عنوان یک بهانه ای مطرح کرد که نگذار عایشه همسر رسول خدا به وصیت رسول خدا عمل بکنه، مخالفت کرد با رسول خدا. و در ادامه توضیحات دیگه‌ای که داره و روایات دیگه تا جایی که میرسه، آقای البانی میگه ولا نشک ان خروج ام المؤمنین کان خطا من اصله. آقای البانی سلفی میگه ما شک نداریم که خروج عایشه همسر پیامبر از همون اولش کار خطایی بود. کلام البانی هست، نه کلام شیعه. ولذالک همت بالرجوع، به خاطر همین خودش هم میخواست برگرده. و بعد در ادامه میگه ولکن الزبیر اقنعها بترک الرجوع، اما این زبیر بود که مانع شد و او رو قانع کرد که برنگرده. و بعد در ادامه میگه که والعقل يقطع بانه لا مناص من القول بتخطئه احدى الطائفتين، عقلا هم ما نمیتونیم بگیم که هر دو درست بود کارشون، عقلا هم ما باید بگیم یک طرف کارشون خطا بود. و آقای البانی میگه اون طرفی که کارشون خطا بود عایشه همسر رسول خدا و زبیر و اون گروهی بودن که در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتند. و نکته دیگه ای که باید اینجا بهش اشاره بکنیم، خود همسر رسول خدا پشیمان شد و پشیمانی به خاطر کار نادرسته، نه به خاطر کار درست. ولی اگر کسی به خاطر کار خوب و درست و آشتی بره که پشیمان نمیشه. ملاحظه بفرمایید، روایت صحیح در مصنف ابن ابی شیبه جلد 21 با تصحیح محقق وهابی که در واقع حاشیه میگه صحیحون، چی میگه روایت؟ میگه زمانی که عایشه همسر رسول خدا در واقع حالت احتضار داشت از دنیا میرفت، گفتش که ادفنونی مع ازواج النبی، من رو کنار همسران رسول خدا دفن کنید، یعنی من رو کنار خود رسول خدا دفن نکنید. چرا؟ فانی کنت احدثت بعده حدثا، من بعد از رسول خدا کارهایی کردم. و ملاحظه بفرمایید در بالاتر این روایت کجا نقل شده؟ کتاب الجمل، یعنی خود آقای ابن ابی شیبه صاحب این کتاب متوجه شده که یکی از مصادیق و ادله این که همسر رسول خدا این رو گفت به خاطر جنگ جمل بود. یعنی خود عایشه همسر رسول خدا هم پشیمان شد. و روایت دیگه ای که صحیح هست، ملازم می فرمایید همسر رسول خدا عایشه میگه وددت انی کنت غصنا رطبا ولم اسر مسیری هذا، ای کاش من، این رو کی داره میگه؟ عایشه همسر رسول خدا میگه اگر قضیه صلح و اینها بود که پشیمان نمیشد. میگه ای کاش من شاخه درخت خرما می بودم اما در ماجرای جمل مشارکت نمی کردم. پشیمانی به این سبک. بعد شبکه های وهابی ادعاهای دروغ، نمیدونم اینها مؤمن بودن همه، هیچ نم دشمنی هم نبود، به خاطر صلح هم رفتن. این روایات صحیح مقابل شما، قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند و منطقی و خردمند شبکه ولایت. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل